ساعت 22 اینجا رادیو فرداست. سلام گرم همه ما در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور هستید. به 22 رادیو فردا خوش آمدید. در این چهارشنبه 18 مهر ماه 1403 خورشیدی برابر با 9 ماه اکتبر سال 2024 میلادی، الهه روانشاد هستم و شما را همراهی خواهم کرد به مدت یک ساعت در 22 رادیو فردا، در روزی که جو بایدن و معاونش با نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کردند، عباس عراقچی با ولیعهد عربستان دیدار و گفتگو کرد و وزیر میراث فرهنگی به انتقادها از تخریب آثار باستانی در استان فارس پاسخ میدهد و آن را ناروا میخواند.
این اژدها از درون است. به گمان من این کارها یک برنامه ریزی تبهکارانه در کنار یک ندانمکاری ابلهانه است. گلسنگهای تخت جمشید، سرقت و تخریب پلکانهای تخت جمشید، طرح حرم به حرم، اینها آگاهانه است.
نه تنها اینها عزیزان، که بسیار بیش از اینها، اما نه پیش از آن که همکارم بنیامین صدر که گردآوری، تنظیم و تدوین خبرها رو بر عهده داشته، شما را در جریان مهمترین اونها قرار بده.
درود به شما شنوندگان رادیو فردا. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کاملا هریس معاون او چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کردند. گفته شده رهبران دو کشور 50 دقیقه درباره تحولات خاورمیانه و طرح حمله احتمالی اسرائیل به ایران گفتگو کردند. این تماس تلفنی در حالی انجام شد که یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در بیانیه‌ای گفت حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران کشنده، دقیق و غافلگیر کننده خواهد بود. در این بیانیه به نقل از آقای گالانت آمده که مسئولان جمهوری اسلامی نمی‌فهمند چه اتفاقی افتاده، چگونه افتاده و نتایج آن را خواهند دید. آقای بایدن هفته گذشته گفته بود که از حمله تلافی‌جویانه اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران حمایت نمی‌کند. در همین حال خبرهای رسانه‌های اسرائیل حکایت از آن دارد که حمله متقابل این کشور مراکز نظامی جمهوری اسلامی را در بر خواهد گرفت. پس از حمله موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی بارها از تلافی این اقدام تهران گفتند. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ریاض پایتخت عربستان با مقام‌های این کشور گفتگو کرد. آقای عراقچی چهارشنبه ابتدا با همتای سعودی خود فیصل بن فرهان و سپس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی اکس سفر چهارشنبه آقای عراقچی را با هدف انجام رایزنی برای توقف حمله‌های اسرائیل در غزه و لبنان اعلام کرد. سفر عباس عراقچی به ریاض در حالی انجام شد که در روزهای اخیر بر شدت حمله‌های اسرائیل به جنوب لبنان و گروه حزب الله افسوده شده است. تهران می‌کوشد با رایزنی در کشورهای عرب منطقه از این گفتگوها در راستای سیاست‌هایش علیه اسرائیل بهره برداری کند. وزیر میراث فرهنگی در ایران در واکنش به انتقادها از تخریب تدریجی و پی در پی آثار تاریخی شیراز از جمله مجموعه تاریخی تخت جمشید خواستار خودداری از قضاوت همگانی شد. رضا صالحی امیری در واکنش به متهم کردن مدیران این سازمان به انفعال در مقابل این تخریب‌ها گفت اینکه گفته شود وزارت میراث فرهنگی در برابر این اتفاق‌ها منفعل است یک قضاوت است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ایران مدعی شد در مدت وزارتش هر گونه حرکت مخرب علیه میراث فرهنگی پیگیری شده و قابل قانون شکنی منفعل نبوده است. در هفته های اخیر رخدادهایی چون تخریب کوه مهر تخت جمشید، رسیدن متروی شیراز به 500 متری حافظیه آرامگاه حافظ و همچنین بتن ریزی در محوطه ثبت جهانی بیشاپور استان فارس منجر به اعتراض کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی شده است. و اینکه جایزه نوبل شیمی در سال 2024 به دیوید بیکر برای طراحی پروتئین محاسباتی و نیم دیگر به طور مشترک به دمیس حسابیس و جان ام جامپر برای پیشبینی ساختار پروتئین رسید. دیوید بیکر موفق شده است پروتئین جدیدی طراحی کند که شبیه هیچ پروتئین دیگر نیست. دیگر برندگان جایزه نوبل شیمی امسال دمیس حسابیس و جان جامپر از مدل هوش مصنوعی آلفا فولد 2 برای محاسبه ساختار همه 200 میلیون پروتئین شناخته شده جهان استفاده کردند. جوایز علمی نوبل به پژوهشگرانی با دستاوردهای ویژه و برجسته در رشته‌های پزشکی، فیزیک و شیمی اهدا می‌شود.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
همان گونه که در خبرها شنیدید، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ریاض پایتخت عربستان سعودی با وزیر امور خارجه و همچنین ولیعهد این کشور دیدارهایی داشت. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه از طریق خط تلفن همراه هستیم. ایلیا به شما سلام میکنیم و بشنویم در مورد حضور عباس عراقچی در عربستان سعودی و دیدارهاش.
بله، سلام به شما همه شنوندگان عزیز. این طور که از خبرها برمیاد جلسات طولانی داشته آقای عراقچی هم با ولیعهد عربستان سعودی آقای محمد بن سلمان، هم با همتای عربستانیش فیصل بن فرهان یک جلسه کاری طولانی داشته، اما دو طرف نه کنفرانس خبری برگزار کردن و از این جلسات نه زیاد خبرهای منتشر شده، تنها خبرهای کلی منتشر شده که طرف ها در مورد اوضاع منطقه و ضرورت فروشاندن تنش صحبت کردن. آقای عراقچی بعد از عربستان سعودی راهی قطر، دوحه، پایتخت قطر شد. البته مشخص است که ایستگاه های سفر آقای عراقچی چند تا هست، چرا که پیش از ترک تهران گفته بود به تعدادی از پایتخت های منطقه سفر خواهد کرد. آقای عراقچی گفته که این سفر ادامه سفرهای چند روز گذشتهش به لبنان و سوریه هست، سفرهایی که گفته آقای عراقچی برای رایزنی با مقام های منطقه به منظور جلوگیری از ادامه حالات اسرائیل به سوریه، ببخشید، به لبنان و نوار غزه و همچنین جلوگیری از گسترش تنش، از تنشی که میتونه دامن ایران رو بگیره و از حمله هفته گذشته جمهوری اسلامی به اسرائیل. پیش از این سفر یک مقام آگاه ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته بود که جمهوری اسلامی به کشورهای عربی خلیج فارس پیام داده که اگر امکانات آسمان و خاک خودشون در اختیار اسرائیل برای حمله احتمالیش، انتقام جویانش علیه ایران قرار بدن، برای جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش است و حکومت ایران واکنش سختی به این اقدامشون خواهد داد.
ایلیا، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و معاونش کاملا هریس روز چهارشنبه، یعنی همین امروز، تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته میشه که به صورت طولانی 50 دقیقه درباره تحولات منطقه و طرح حمله اسرائیل به ایران گفتگو کردن. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
کاخ سفید اعلام دقایقی پیش بیانیه صادر کرد و گفت رایزنی ها در مورد برای بررسی حمله احتمالی اسرائیل به ایران ادامه داره. حمله ای که خب اسرائیل هدفهایی داره، ایالات متحده نگران این هست که این حمله اگر صورت بگیره ابعادش بتونه باعث درگیر شدن کل منطقه بشه. این مسئله خب موضوع رایزنی بود به گفته چند منبع پیش از اینکه مکالمه صورت بگیره، هم رویترز هم سایت آمریکا آکسوس در این باره گزارش دادن و بعد از این مصاحبه این رسانه و همچنین برخی رسانه اسرائیل صحبت از این کردن که احتمالاً طرح اسرائیل برای حمله شامل پایگاه های نظامی خواهد بود. البته یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل بیانیه صادر کرد و گفت پاسخ اسرائیل به ایران مرگبار، غافلگیر کننده و دقیق خواهد بود. در مورد ابعادش و زمانش به تبع صحبتی نکرده، اما این گفتگوها میان مقامات آمریکا و اسرائیلی همچنان ادامه داره. اسرائیل وعده انتقام از ایران داده، انتقامی که نه زمانش مشخص است و نه چگونگیش تا اینجای کار.
ایلیو، اگر که بتونی خیلی کوتاه در مورد آخرین تحولات در مورد حملات اسرائیل به لبنان و حزب الله هم چیز کوچکی برای ما بگی.
بله، حملات به زاویه جنوب لبنان و بخش‌های از غرب لبنان همچنان ادامه داره. اسرائیل گفته امروز تونسته 500 دست کم 500 زیرساخت حزب الله رو منهدم کنه. طی حملاتش همچنین یک واحد رضوان، مهمترین واحد حزب الله رو اسرائیل گفته تونسته از منطقه مرزی هم مرز با اسرائیل دور کنه، بسیار شهید است. در مقابل به گفته رسانه اسرائیل، حزب الله امروز دست کم 100 راکت و موشک به سمت اسرائیل پرتاب کردند.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. میشنیدیم و ما عزیزان، همون گونه که شنیدید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در امتداد جنگ اسرائیل در دو جبهه غزه و لبنان با یکدیگر تلفنی گفتگو کردند. همچنین یادآوری میکنم که کاملا هاریس هم در این جریان بوده است و در این تماس تلفنی همکاری داشته. این تماس در حالیه، در شرایطیه که بسیاری در انتظار پاسخ اسرائیل به اقدام موشکی تلافی جویانه جمهوری اسلامی به سر میبرند. همکارم فرشته قاضی در ابتدای گفتگویی با قسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در واشنگتن، میزان تاثیرگذاری این تلاش‌های دیپلماتیک و اون چرا که جمهوری اسلامی از قبل آن جستجو میکند جویا شده است.
بله، اینجا دو تا مسئله هست که احتمالاً نشون به خاطر همین به کشورهای در واقع خلیج فارس رفته. اول اینکه اگر قرار باشه جنگ کاملی بین ایران و اسرائیل اتفاق بیفته، اسرائیل احتمال داره که از کشورهای مختلف، از در واقع هوا و فضای کشورهای مختلف استفاده بکنه و به ایران حمله بکنه. از طرفی آمریکایی‌ها هم در این کشورها از جمله در مثلا قطر، بحرین و کویت حضور دارن و اگر به دفاع از اسرائیل بیان به اسرائیل کمک بکنن یا به دفاع از اسرائیل از حملات ایران جلوگیری کنن یا حتی به کمک اسرائیل بیان و به ایران حمله بکنن، از طریق در واقع ناوگانشون در خلیج فارس و همچنین کمک هایی که از این پایگاه هایی که در این کشورها دارن خواهند گرفت. برای ایران میخواد اینو مشخص بکنه که با توجه به اینکه حملات ایران از فراز عراق، اردن و سوریه گذشته و به اسرائیل رسیده، توقعش این هست که حملات اسرائیل از اون طرف اتفاق بیفته بدون اینکه بیان مثلا از فضا و هوای عربستان سعودی یا امارات استفاده بکنن. و به خاطر همین هم هستش که داره به اینها میگه که اگر استفاده بشه از در واقع هوا و فضای شما، در شما هم ممکن هست مورد هدف ما قرار بگیرید. اگر نیروهای آمریکایی مستقر در اینجا در خلیج فارس کمک بگیرن از پایگاه‌هاشون که در این کشورها مستقر هستش، بلتب شما هم به نوعی وارد جنگ هستید. در واقع ایران داره به اینها هشدار میده که اگر آمریکایی‌ها بیان وارد جنگ بشن، به معنای این هستش که شما هم هدف مشروع خواهید بود و تأسیسات نفتی شما مثلا هدف قرار خواهد گرفت. اگر تأسیسات نفتی ما رو اسرائیل بزنه، تأسیسات مثلا برقی شما، تولید برق شما ممکن استش مورد هدف قرار بگیره اگر تأسیسات اتمی و همچنین تولید برق ما رو اسرائیلی ها بزنن. برای این داره نه تنها به این کشورها فشار میاره، بلکه از طریق این کشورها با آمریکایی ها و با اروپایی ها هم پیام میده که نفتی که از اینجا مثلا به اروپا داره میره و قیمت نفت جهان رو هم بالا خواهیم بود، اگر ما نفت صادر نکنیم نمیذاریم که دیگران هم به شما نفت صادر بکنن. و در همین راستا هستش میبینیم که داره به این کشورها سفر میکنه. اما دلیل دوم من فکر میکنم این هستش که اصولا این کشورهای عربی به نفعشون نیست اگر جنگ تمام عیار بشه و به خاطر همین هم هستش که سعی کردن که به نوعی با آمریکایی‌ها در تماس باشن، با اسرائیلی‌ها در تماس باشن که از در واقع آتش گرفتن کابل منطقه جلوگیری بکنن. حالا چرا اینا به نفعشون نیست؟ به خاطر اینکه با اینکه اینها به طور مستقیم درگیر جنگ نیستن، با وجود این اگر جنگی رخ بده اینها میدونن که اینها هم مورد در واقع این کشورها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت.
درسته، ولی بیشتر سوال اینجا این هستش که این راهبردی که ایران در پیش گرفته و این تلاش‌های دیپلماتیک، این سفرها چه نتیجه‌ای خواهد داد؟
بالطبع ایرانی‌ها سعی خواهند کرد تا اونجایی که ممکن هست براشون از طریق دیپلماتیک هم فشار بیارن. در واقع فشارهای نظامی و امنیتی به تنهایی کافی نیست. همونطور گفتم که مثلا پیغامی که به کشورهای عربی میدن، این پیغامی هستش که به اروپا و آمریکا خواهد رسید. چرا؟ به خاطر اینکه اروپایی‌ها هستن که نفت رو از اینجا تهیه می‌کنن و آمریکایی‌ها که نیازی به نفت خاورمیانه دارن با وجود این بازار نفتشون آزاد هست و مثلا الان که بشکه 70 یا 80 دلار هست ممکن هستش اگر این تأسیسات نفتی عربستان سعودی مثلا هدف قرار بگیره ممکن هستش قیمت نفت 150-200 دلار برسه و تأثیر مستقیمی بر اقتصاد آمریکا داشته باشه. برابری دارم از طریق دیپلماسی به اون کشورها هم پیغام میدن که اگر ما هدف قرار بگیریم در واقع شما هم ضرر خواهید کرد.
آقای آشور، همزمان آخرین خبری که اومده این هستش که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفتگو کرده. موضوع اصلی پاسخ اسرائیل به حمله موشکی ایران بوده ولی جزئیات بیشتری منتشر نشده. شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که بایدن چقدر تلاشهاش خواهد تونست نتانیاهو رو متقاعد کنه تو وضعیت فعلی که اونطور که بایدن گفته بود به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکنه، یا پاسخی بده که آمریکا هم باش موافق باشه؟
بله، مشکل آمریکا اینجا هستش که در واقع باید تفاوت قائل بشیم بین کشور آمریکا و کابینه دولت موجود. کابینه دولتی که الان داریم به رهبری آقای بایدن و خانم هریس، اینها خواستار این نیستن که جنگ بین ایران و اسرائیل و به طور کلی جنگ در منطقه بیشتر از این توسعه پیدا بکنه و خواستار در واقع پایان دادنش به این هستن، بخاطر اینکه منافع سیاسی اینها، شخصی اینها و حزب اینها این رو اقتضا میکنه. اما وقتی به کشور آمریکا نگاه بکنیم، خارج از اینکه چه کسی رئیس جمهور هستش، در اون مشاهده هستیم که اسرائیل نفوذ بسیار زیادی داره و آمریکا به طور کلی اسرائیل رو متحد اصلی خودش در خاورمیانه میبینه. بنابراین اونجا هستش که اسرائیلی ها حمایت کلی کشور آمریکا و نظام سیاسی آمریکا رو برای جنگ با ایران دارن، گرچه رئیس جمهور و کابینه فعلی طرفدار جنگ با ایران نیستن. بنابراین از همین هم استفاده کرده اسرائیل تا اینجای کار. ما میبینیم به خاطر همین هم هستش که تا اینجای کار رئیس جمهور آمریکا ظرف یک سال گذشته به طور مکرر خواستار آتش بس شده، خواستار پایان جنگ شده، اما اسرائیلی ها به این گوش ندادن. با وجود این آمریکایی ها نتونستن فرستادن سلاح رو اسرائیل رو قطع بکنن. در واقع بایدن به عنوان رئیس جمهور این قدرت رو در خودش ندیده که فرستادن سلاح به اسرائیل رو قطع بکنه با اینکه خواستار پایان جنگ هستش. حالا آقای بایدن نمیخواد در واقع وارد جنگ مستقیم با ایران بشه، میدونه که اگر اسرائیل و ایران جنگ تمام عیار بینشون در بگیره مجبور هست به عنوان کشور آمریکا از اسرائیل حمایت بکنه و وارد جنگ با ایران بشه. با خاطر همین هم هستش که تمایل نداره که در واقع این جنگ شدت داشته باشه، ولی به نظر میاد که از دست رئیس جمهور آمریکا هم خارج شده و اسرائیلی ها هستن که تصمیم نهایی در این زمینه رو خواهند گرفت.
جو بایدن و معاونش روز چهارشنبه تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کردند. موضوع پاسخ اسرائیل به جمهوری اسلامی بوده. از سوی دیگه عباس عراقچی هم بیکار ننشست و راهی دوحه، بیروت، دمشق و همین امروز چهارشنبه ریاض شد و در تلاش برای انجام فشارهای دیپلماتیک بود. با غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه و تحلیل او آشنا می شدیم.
اینجا رادیو فرداست.
شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی ایران خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و صدور اجازه و فراهم شدن امکانات برای ساخت سلاح هسته‌ای شدند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در واکنش به این درخواست گفت موضوع سلاح هسته‌ای فراتر از دولت و یک موضوع حاکمیتی است. این درخواست در حالی مطرح شده که گمانه‌زنی‌ها درباره حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران در پاسخ به حملات موشکی اخیر ایران به آن کشور همچنان مطرح است. رضا جمالی از رادیو فردا.
در بحبوحه تنش‌های بی‌سابقه میان ایران و اسرائیل و گمانه‌زنی‌ها درباره نحوه پاسخگویی اسرائیل به حملات موشکی اخیر جمهوری اسلامی به آن کشور، شماری از نمایندگان مجلس روز چهارشنبه در نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی شدند. محمد رضا سباقیان، نماینده بافق در مجلس، در گفتگو با وبسایت دیدبان ایران گفت اگر رهبر جمهوری اسلامی فتوای ساخت سلاح هسته‌ای را تغییر دهد، تولید سلاح هسته‌ای گزینه ایران برای ایجاد بازدارندگی است. همزمان حسن علی اخلاقی امیری، یکی دیگر از امضا کنندگان این نامه، در گفتگو با ایسنا تعداد نمایندگان امضا کننده این نامه را 39 نفر اعلام کرد و خواستار استفاده از احکام ثانویه فقهی در توجیه تغییر دکترین دفاعی جمهوری اسلامی شد.
حفظ نظام امروز اهمیت داره.
بله.
و در مقابل یک رژیمی که هیچ تعهد بین المللی قائل نیست، بازدارندگی خودش یک اصله. اتفاقا از پویایی فقهش یه همین است که زمان و مکان میتواند مؤثر باشه در حکم فقهی، یعنی اون فقهی رو به تناسب شرایط زمان و مکان تغییر بده.
این اظهارات در حالی است که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دست کم در یک دهه گذشته چندین بار در سخنرانی‌هایش بر حرام بودن ساخت و استفاده از سلاح هسته‌ای تأکید کرده است.
قاطعانه، شجاعانه، با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمی‌شید. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه.
در همین حال فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان در واکنش به درخواست این گروه از نمایندگان مجلس برای تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرده که موضوع سلاح هسته‌ای فراتر از اختیارات دولت است و یک موضوع حاکمیتی تلقی می شود. با اینکه مقامات رسمی جمهوری اسلامی بارها اعلام کردند که ایران به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و فتوای رهبر جمهوری اسلامی در این باره را شاهد این مدعا عنوان می‌کنند، اما در سال‌های اخیر با افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب و به ویژه تنش‌های تازه با اسرائیل، علاوه بر جریان‌های تندرو که بارها خواستار تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی شدند، برخی مقامات رسمی هم به صورت تلویحی یا حتی تصریحی از امکان تغییر این دکترین سخن گفتند. محمود علوی وزیر پیشین اطلاعات در بهمن ماه سال 1389 در برنامه تلویزیونی برنامه هسته‌ای ایران را صلح آمیز خواند، اما گفت اگر ایران به سراغ سلاح اتمی برود، مقصر به گفته او کسانی هستند که ایران را وادار به چنین کاری کند.
جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو اصلا حرام میدونه، اما عرض خدمتون یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن، وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناییست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلا چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره.
همچنین اردیبهشت امسال نیز کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران و مشاور ارشد علی خامنه‌ای در گفتگو با شبکه خبری الجزیره به صراحت گفت در صورتی که جمهوری اسلامی مورد تهدید قرار بگیرد، ناچار به تغییر دکترین هسته‌ایش خواهد شد. مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس در ارزیابی احتمال تغییر دکترین هسته‌ای جمهوری اسلامی این درخواست‌ها را بیشتر نمادین و تبلیغاتی می‌داند.
اولین نکته اینه که ما موقعی که تو این گفتمان‌های امنیتی نظامی قرار می‌گیریم، این مطالبات رادیکال افزایش پیدا می‌کنه و یکی از نمودهاش همین بحث تغییر دکترین هسته‌ای و تولید بمب اتم هستش. همیشه به اعتقاد من به عنوان یه ابزار فشار از طرف جمهوری اسلامی استفاده شده، الان به روش‌های غیر مستقیم. من فکر کنم بیشتر در راستای این اعمال فشار هستش و به عنوان یه عامل بازدارنده دارن بهش نگاه میکنن. اما در مورد این که مثلا چقدر بتونه این مسئله یک اراده واقعی پشتش باشه، خیلی تردید دارم، به خاطر وضعیتی که ما الان شاهد هستیم و ابزارهای بازدارنده جمهوری اسلامی در مورد تقویت متحدان منطقه‌ایش، پراکسی‌های منطقه‌ایش خیلی خوب کار نکردن. اتفاقا این ایده میتواند وضعیت رو خیلی بحرانی‌تر بکنه و وضعیت رو وخیم‌تر بکنه از آن چه که هست. از این منظر من گمانم اینه که بیشتر یک فشار روانی در راستای ایجاد تردید در بین مقامات نظامی امنیتی اسرائیل یا ابزاری باشه که آمریکا فشار بیشتری به تل آویو برای عدم حمله به جمهوری اسلامی به ایران اعمال میشه. من بیشتر در این راستا این موضوع رو ارزیابی میکنم.
ایران عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای موسوم به NPT و خروج از این پیمان واکنش جمعی اعضای این پیمان و دیگر اعضای جامعه بین‌الملل را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر تهدید احتمال تغییر در دکترین هسته‌ای ایران در زمانی منتشر می شود که پیشتر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داده است که ایران نه چند ماه بلکه تنها چند هفته با داشتن اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب هسته‌ای فاصله دارد.
شماری از نمایندگان مجلس در نامه به شورای عالی امنیت ملی خواستار تجدید نظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی و صدور اجازه و فراهم شدن امکانات برای ساخت سلاح هسته‌ای شدند. شما شنونده خوب ما، شما آیا خواستار تغییر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی هستید؟ آیا شما خواستار سلاح هسته‌ای هستید؟ نظر شما در مورد این مسئله و مسائل دیگر چیست؟ 2420-725-9730 برای اینه که شما خاموش نمونید، برای اینه که بتونید صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا برسونید. در پیام رسان واتساپ 2420-725-9730 واتساپ.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
و ما اخیراً علی محمودی سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل لوجستیک ایران، به خبرگزاری کار ایران گفته اتحادیه اروپا تحریم‌های جدیدی علیه ایران وضع کرده که بر اساس آن بارگیری 182 کالای اروپایی در کامیون‌های ایرانی ممنوع شده است. علی محمودی سرای به دلایل این ممنوعیت و جزئیات کالاهایی که بارگیری آنها ممنوع شده اشاره نکرده و هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی واکنشی به این اظهارات هم نشان ندادند. اما مشکلات رانندگان کامیون و کامیوندارانی که بخشی از کالاهای صادراتی و وارداتی ایران را به کشورهای اروپایی منتقل می کنند یا به ایران وارد می کنند فراتر از تحریم هاست و به ساختار بروکراسی و عدم تطبیق ناوگان حمل و نقل زمینی ایران با استانداردهای اتحادیه اروپا باز می گردد. بشنویم از همکارم جمشید زند.
حمل و نقل زمینی کالا از ایران به کشورهای اروپایی چند سالی است که با مشکلات بزرگی روبرو شده است. بیشتر کامیونداران ایرانی عملاً از بازار اروپا حذف شدند و جای خالی آنها را شرکت‌های حمل و نقل در ترکیه، بلغارستان، گرجستان و چند کشور دیگر به تدریج پر کردند. اما برخلاف آنچه که بیشتر مقامات ایرانی می‌گویند، این تنها تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا نیست که از ورود کامیون‌های ایرانی به کشورهای اروپایی جلوگیری کرده، بلکه مشکل اصلی در خود ایران است. یکی از بزرگترین مشکلات تعلیق ایران از بیمه کارت سبز اروپایی است که از اوایل سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شد. بیمه سبز همان بیمه شخص ثالث است که برای سفرهای بین‌المللی اجباری است و همه کشورهای اروپایی و 5 کشور غیر اروپایی از جمله ایران عضو آن هستند. دلیل تعلیق ایران از بیمه سبز به گفته علی استاد هاشمی، رئیس کل سابق بیمه مرکزی، تحریم ایران در مبادلات مالی و عدم اجرای اصلاحات اداری مورد درخواست کنوانسیون کارت سبز است. مشکل دیگری هم که سبب این تعلیق شده، عدم پرداخت بدهی‌های ایران به کنوانسیون بیمه سبز است. فاطمه قنبرزاده، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لوجستیک اتاق بازرگانی، به خبرگزاری اینا گفته است مشکلی که در رفع تعلیق از کنوانسیون کارت سبز وجود داشت این بود که یک شرکت بیمه خصوصی در ایران باید موظف به پرداخت تعهدات بیمه ثالث می‌شد، در حالی که پیش از این بیمه ایران و بیمه مرکزی به عنوان 2 شرکت بیمه دولتی این کار را انجام می‌دادند. از آغاز سال 2024 رانندگانی که عازم کشورهای اروپایی هستند باید به محض عبور از مرز کشور دیگری بیمه اجباری آن کشور را تهیه کنند. علی محمودی سرای، رئیس هیئت مدیره فدراسیون حمل و نقل و لوجستیک ایران، به خبرگزاری اینا گفته است اخیراً برخی از مسئولان در تماس تلفنی با وی قول دادند که مشکل پیش آمده برای رانندگان کامیون‌های ایرانی در استفاده از پوشش بیمه سبز در 5 ماه آینده حل شود. به گزارش رسانه‌های ایران، رانندگان و شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی به دلیل تعلیق بیمه سبز مجبورند در کشورهای دیگر بیمه موقت خریداری کنند و در مواردی هزینه آن 3 برابر قیمت معمولی است. این امر سبب می شود محصولات و کالاهای صادراتی ایران گرانتر از قیمت رقبا در بازار عرضه شود. سال گذشته رضا میرهادی، مشاور کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لوجستیک اتاق ایران، در یک نشست اقتصادی گفته بود تحریم بهانه است. به گفته او سالها بیمه مرکزی فرصت داشت خود را با کنوانسیون ها منطبق کند. خیلی از کارها در حوزه ویزا هم به گفته آقای میرهادی به دلیل نبود روابط درست با کشورهاست، نه تحریم. مشکل دیگر رانندگان ایرانی عدم دریافت ویزا از کشورهای مثل آلمان، ایتالیا، فرانسه و یونان است که گاهی چند ماه طول می‌کشد و در بیشتر موارد ویزایی صادر نمی‌شود. فرسودگی ناوگان حمل و نقل ایران هم بر این مشکلات افسوده و کامیون‌های فرسوده ایران نمی‌توانند به دلیل عدم انطباق با استانداردهای اروپا در جاده‌های این قاره حرکت کنند. بر اساس برخی گزارش‌ها بیش از 70,000 کامیون و تریلر ایران فرسوده و یا در آستانه فرسودگی هستند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 22:30 است دقیقاً و وقت شنیدن سرخط مهمترین خبرهاست. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و کاملا هریس معاون او چهارشنبه با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفتگو کردند. گفته شده رهبران دو کشور 50 دقیقه درباره تحولات منطقه و طرح حمله اسرائیل به ایران گفتگو کردند. و عباس عراقچی هم در ریاض پایتخت عربستان سعودی با مقامات این کشور گفتگو کرد. عباس عراقچی ابتدا با همتای سعودیش فیصل بن فرهان و سپس با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرد. جایزه نوبل شیمی در سال 2024 میلادی سال جاری به دیوید بیکر برای طراحی پروتئین محاسباتی و نیمه دیگر این جایزه به طور مشترک به دو نفر به نام‌های دمیس حسابیس و جان ام جامپر برای پیشبینی ساختار پروتئین رسید. وزیر میراث فرهنگی در ایران در واکنش به انتقادها از تخریب تدریجی و پی در پی آثار تاریخی شیراز از جمله مجموعه تخت جمشید خواستار خودداری از قضاوت شد و آن را ناروا خواند. یک عضو اتاق بازرگانی ایران میگوید با اعمال تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بارگیری 182 کالای اروپایی برای کامیون‌های ایرانی ممنوع شده است. و نخست وزیر ژاپن تنها 8 روز پس از انتصابش به این سمت مجلس نمایندگان این کشور را برای برگزاری انتخابات عمومی که قرار است 6 آبان ماه 1403 برگزار شود منحل کرد. ابراهیم جباری مشاور فرمانده سپاه پاسداران میگوید اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در روزهای آینده از علی خامنه ای نشان فتح دریافت خواهد کرد. خبرگزاری‌های ایران به نقل از او نوشتند که فرمانده نیروی قدس سپاه به گفته او در سلامت کامل است. اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام‌های مطرح شده از سوی رئیس اداره امنیت داخلی بریتانیا MI5 را رد کرده. او روز چهارشنبه این اتهام‌ها را مردود دانسته و تصریح کرد که چنین اظهاراتی بدون سند و مدرک مطرح میشن. حالا اتهامات چی بوده؟ یک روز پیشتر کن مک‌کالم رئیس MI5 گفته بود که در 2 سال اخیر اداره امنیت داخلی بریتانیا و پلیس این کشور به 20 توطئه مورد حمایت ایران که تهدیدهای بالقوه مرگباری برای شهروندان بریتانیایی و ساکنان بریتانیا ایجاد می‌کردند پاسخ داده است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و سپاسگزاریم از شما. در پایان بخش خبری 22 حتما سری بزنید به پیام رسان واتساپ و با شماره 20420-725-970-30 دیدگاهاتون رو در مورد مسائل مختلفی که در این برنامه شنیدید و در مورد مسائلی که مد نظرتونه به طور کلی با شنوندگان ما در میون بگذارید. و ما بشنوید که وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ایران انتقادها از تخریب پی در پی آثار تاریخی در شیراز رو ناروا خونده و خواستار خودداری از قضاوت شده. در هفته های اخیر اتفاقاتی نظیر تخریب کوه مهر تخت جمشید، رسیدن متروی شیراز به 500 متری حافظیه، همچنین بتون ریزی در محوطه ثبت جهانی بیشاپور در استان فارس با اعتراض کارشناسان و فعالان میراث فرهنگی و شهروندان روبرو شده. صالحی امیری تنها از نامه‌نگاری و شکایت حقوقی خبر داده، اما از هیچ گونه اقدام عملی برای حفظ آثار باستانی استان فارس یا حتی طرحی برای اقدام عملی هیچ حرفی نزده است. رادیو فردا در همین رابطه با محمود کویر، پژوهشگر و تاریخ شناس در بریتانیا گفتگو کرده است.
اجازه بدیم سخنم رو با شعری آغاز کنم از خیام. گوید آن قصر که با چرخ میزد پهلو، بر درگاه آن شهان نهادندی روی. دیدیم که بر کنگرهش فاخته‌ای بنشسته، همی گفت که کو کو کو. تا کی واقعا این مردم باید بگریند بر ویرانه هایی مانند خاقانی که بر ایوان مداین گریست؟ هان ای دل عبرت بین، از دیده عبر کن، هان ایوان مداین را آینه عبرت داد. خب اون آدم میگوید آن یکی ترک بود و آن یکی تازی. حالا این اژدها از درون است و خب البته که میگویند ما کاری نمی کنیم که اینها بی تدبیرند. خب بی تدبیری هم خودش تدبیریست، تدبیر و سیاست نیست. به گمان من این کارها یک برنامه ریزی تبهکارانه در کنار یک ندانمکاری ابلهانه است. ببینید داستان به امروز و دیروز نه آغاز شده نه می انجامد. گلسنگ های تخت جمشید، سرقت و تخریب پلکان های تخت جمشید، همه در استان فارس می گویم. طرح حرم به حرم که دو بار در همین یک سال و نیم پیش یه خبری بود توی خود میراث فرهنگی که دستور تخریب 60 پلاک از بافت تاریخی شیراز صادر شده و پس از داده شدن دستور تخلیه به ساکنان تهدید شدند ادامه اسکان در خانه هایشان مانع تخریب نخواهد شد. باز بذارین خبر دیگری از خود سایتشون بخونم. میگه کلنگ تخریب خانه های تاریخی، خانه های تاریخی شیراز را میگوید، در هفته میراث فرهنگی زده شد. تخریب خانه بیضاوی در قلب بافت ارزشمند تاریخی شیراز با تمام هیاهویی که مردم کردند، اعتراضاتی که کردند، اداره کل میراث فرهنگی استان فارس با شهرداری دست به یکی کردن. اون گفت من نبودم، اونم گفت من نبودم. شهرداری گفت من دخالت نداشتم، میراث فرهنگی هم گفت من دخالت نداشتم. ولی اینها آگاهانه است. مگر سرقت فرش‌های کاخ سعدآباد و فروش اونها در بازارهای حراجی کاری غیر عمدی بوده است؟ مزایده بناهای تاریخی در سر تا سر ایران که میراث فرهنگی اعلام کرد کار میراث فرهنگی نبوده است؟ همین آخرین خبری که داشتیم، واگذاری خانه های تاریخی به عروس رئیس سازمان اوقاف، همین خانه امینی ها که مدتی سر و صداش بود، و خانه خاندان بیضاوی در دروازه اصفهان شیراز ساعت 10 شب ریختند و ویرانش کردند. اگه بخوام پرونده کارنامه این تبهکاران رو باز کنم، ساعت‌ها می‌شود در مورد همین دوران اخیر سخن گفت. اما الان چه شده که داد و فریاد عده‌ای؟ طبق معمول یک هو جنجالی و کی بود کی بود، من نبودم. الان یک سری وقایع خیلی مهم داره اتفاق می‌افته در فارس. یکی تخریب محوطه‌های تاریخی و آثار تاریخی، مثل تخریب کوه رحمت در کنار تخت جمشید، مثل انبوه شدن دوباره گلسنگ‌ها در تخت جمشید، مثل فرونشست زمین در حدود 20 سانت در برابر نقش رستم، رسیدن مترو شیراز به 100 متری حافظیه و به خیلی از خونه‌های تاریخی دیگه، و آخرین شاهکارشون بتن‌ریزی در محوطه بیشاپور استان فارس. یعنی کاری کردن که فقط فیلمشو بشینین تماشا بکنین تا ژرفای فاجعه رو از بی تدبیری و بی سیاستی به اضافه تبهکاری و دانسته این کار رو کردن.
آقای کویر، مدیر پایگاه تخت جمشید اعلام کرده بود که تخت جمشید بودجه نداره. گفته بود ردیف اعتباریش از 2 سال پیش قطع شده. هرچند که البته استاندار فارس این موضوع رو رد کرده. اما شما تصور میکنید که برای یک بنای تاریخی که جهان اون رو میشناسه، آکروپولیس در یونان و پرسپولیس یا همون تخت جمشید در ایران با همدیگه مقایسه میشن، چرا که شبیه هستن، اما اولی در اوج مراقبت و ابهت، اما دومی در اوج بی‌سامانی. حالا شما تصور میکنید چرا تخت جمشید این چنین مورد بیمهری و بیتوجهی قرار میگیره؟
من فکر میکنم این ریشه تاریخی، ریشه ایدئولوژیک و 100% سیاسی دارد. خیلی روشن از سیاست این کار در تمام جهان. برای اداره یک چنین مرکز مهم جهانی، یک سمفونی معماری جهانی است، باید قانون باشد، سیاست باشد، مدیریت باشد، امکانات باشد، یعنی نو بشه اطلاعات، دستگاه و بودجه داشته باشد و هیچ کدام اینها فراهم نیست و روز به روز رو به ویرانی میرود و این من فکر می کنم یک خودش یک نوع سیاست است.
خب آقای کبیر، تصور میکنید شهروندان در مقابل این اقدامات به گفته شما آمدانه دولت چه راهکاری پیش روشون هست؟
به گمان من آگاهی دادن به مردم، آگاهی دادن به جهانیان، تماس گرفتن با ارگانهای مانند یونسکو و جاهای دیگر و سازمانهای دیگر، اعتراض کردن، نوشتن، گفتن، مردم رو آگاه کردن، کار دیگه ای واقعا از دست بر نمیاد وقتی تمام دستگاه‌های دولتی. شما ببینید خود میراث فرهنگی که ظاهرا به قول خودشون متولی این کار است، حرفی که میزنه میگه ما اعتراض کردیم، کاری نکرده. میراث فرهنگی یک وزارتخانه تو این کار گفته تذکر دادیم به استاندار، بعد به دستگاه‌های زیرفتن به صورت مکتوب نوشتیم. من فکر کنم مردم با اعتراضات، با گفتن، با مصاحبه کردن، به ویژه کسانی ایرانیانی که در خارج از کشورند، با نام نوشتن و به آگاهی رساندن مردم کار دیگه‌ای نمیشه کرد.
از محمود کبیر، استاد تاریخ ایران در بریتانیا میشنیدیم. و ما در حالی که ایران درگیر یک بحران منطقه‌ای شده، در داخل کشور بار دیگر صحبت از FATF داغ شده و روزنامه‌های چاپ پایتخت با رویکردهای مختلفی به سراغش رفتند. راهروهای مجلس حالا شاهد اظهار نظر نمایندگان به ویژه مخالف با این موضوع است و مقامات دولت هم که مرتب میگن این چالشی است که باید برطرف شود. بریم و بشنویم از هانا کاویانی از رادیو فردا.
مسعود پزشکیان در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری وعده های زیادی نداد، اما در همان دوران کوتاه تبلیغات انتخاباتی با طرح چند موضوع خبرآفرین شد: حجاب اجباری، فیلترینگ و FATF. حالا او رئیس جمهور است و هر سه موضوع همچنان داغ و دامنگیر دولتش. آقای پزشکیان درباره موضوع آخر، یعنی حضور ایران در لیست سیاه FATF یا همان گروه ویژه اقدام مالی، در اولین و تنها کنفرانس خبری خود در 26 شهریور گفت:
ما چاره‌ای نداریم جز اینکه بحث FATF رو حل کنیم. حالا انشالله یه نامه‌ای هم به تشخیص مصلحت حتما خواهم نوشت برای اینکه دوباره بحث FATF رو بذارن تا بحث بکنیم، تا بتونیم حلش بکنیم و باید هم حلش کنیم به نظر من.
نامه مورد اشاره آقای پزشکیان حالا یکی از موضوعات ابهام برانگیز است، در حالی که از سوی دولت شنیده شده که این نامه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شده. نمایندگان این نهاد بالادستی میگویند نامه‌ای دریافت نشده است. آنچه دولت مسعود پزشکیان پیگیر آن است، حل اختلاف در زمینه مواردی از توافق با گروه ویژه اقدام مالی است که ایران وعده تصویب آن را داده بود اما این کار را نکرد. با چنین وعده‌ای در دوران حسن روحانی، FATF تصمیم به خارج کردن ایران از فهرست سیاه خود گرفت، اما دو بند از تعهدات اجرا نشد و ایران به این فهرست بازگردانده شد. یکی بند مربوط به مقابله با تامین مالی تروریسم یا CFT و دیگری کنوانسیون پالرمو در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته. مخالفان تصویب این دو دلایل متعددی برای این رویکرد خود مطرح می کنند، از آن جمله اینکه در شرایط تحریمی بهبود موقعیت در FATF دردی را دوا نخواهد کرد، مثل این صحبت‌های امیررضا قنبری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام، که صبح چهارشنبه در برنامه بازار تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی از مخالفت خود میگفت.
مشکلی رو حل نخواهد کرد. ما دو بند مونده برای اجرای تعهدات که اون دو بند هم از نظر بنده الزامی برای اجرا نداره و خلاف منافع ملی ما هست.
نور نیوز، وبسایت نزدیک به علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، هم رویکرد مشابهی را پیش کشیده با این عنوان که گشایش زیادی در تجارت خارجی ایجاد نمی‌کند. این استدلال علی طیب‌نیا، اقتصاددان و مشاور عالی مسعود پزشکیان، در مخالفت با این گروه از منتقدان است.
ولی وقتی ما رفتیم تو لیست سیاه، حالا اون نهاد مالی مجبور میشه کیوایسی عمیق اجرا بکنه، یعنی ببینه مالک اون بانگاه کیه، مالک اون مالکیه، مالک اون مالکیه. ما در شرایط تحریم بیشتر احتیاج داریم که در لیست سیاه نباشیم.
این روی کرد که پیش از انتخاب مسعود پزشکیان مطرح شد همچنان در دولت او پا برجاست و مقام‌های مختلف درباره آن در این روزها گفته و نوشتند. اما پیشبرد این هدف برای دولت ساده به نظر نمی رسد. روزنامه کیهان تلاش برای پیشبرد این موضوع به گفته کیهان منسوخ در مجمع تشخیص مصلحت نظام را خدمت به اسرائیل توصیف کرده، چرا که به گفته این روزنامه ایران وسط بزرگترین نبرد بین حق و باطل است. یکی از نگرانی‌های این طیف از تصویب لوایح مبارزه با تامین مالی تروریسم این است که تهران در زمینه حمایت از گروه‌های نیابتی خود در منطقه دچار مشکل جدی تری شود. جبهه دیگری که این روزها در این زمینه مدعی است مجلس شورای اسلامی است. علاءالدین بروجردی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید تکلیف پرونده هایی که از خاکریز مجلس عبور کردند و به مجمع تشخیص مصلحت رفتند مشخص است. آنها باید تصمیم گیری کنند. اما هستند نمایندگانی که تصویب لوایح مرتبط با FATF را لکه ننگ می خوانند و می گویند این موضوع به دلیل یک بار خاتمه یافتن در مجمع باید با لایحه تازه از سوی دولت به مجلس بازگردد. مثل مجتبی یوسفی نماینده اهواز که از کار کارشناسی در این زمینه میگوید
امروز حل همه مشکلات رو گره زدن به FATF این به نظرم آدرس غلط دادنه. اگر بناست FATF در فرایند کارشناسی خودش بررسی بشه، ما اهل گفتگو اون چیزی که به نفع مردم استفاده میکنیم، ولی بالاخره ما تجربه شکست خورده ای هم داشتیم.
چه در مجلس و چه در مجمع تشخیص مصلحت کسانی که مخالف هستند اما همچنان به موضوع تصمیم جمعی و مصلحت کشور التزام دارند میگویند باید درباره آن نظر کارشناسی داده شود. در این روزها و ساعتها بسیاری در شبکه‌های اجتماعی درباره این موضوع می‌نویسند، از آن جمله مرتضی نعمتی زرگران استادیار دانشگاه است که نوشته وقتی نوبت فیلترینگ و اقدامات این چنینی میرسد نیاز به کارشناسی نیست، اما نوبت به رفع موانع که میرسد به نوشته او کارها در پیچ و خم کار کارشناسی میماند.
از خانه کاویانی میشنیدیم در مورد اینکه موضوع FATF باز هم در ایران داغ شده است و ما از FATF کار کارشناسی لازم داره بریم به سراغ یک چیزی که کارشناسی سرش انجام شده و جایزه نوبل شیمی در سال 2022 رو هم با پوزش 2024 رو هم دریافت کرده. جایزه نوبل شیمی در سال جاری به دیوید بیکر برای طراحی پروتئین محاسباتی و نیمه دیگه این جایزه به طور باز هم مشترک به دمیس حسابیس و جان ام جامپه برای پیشبینی ساختار پروتئین رسیده. حالا اینها چی هستن؟ بریم و بشنویم از پاشا مجیدی، شیمیدان ساکن کانادا که با رادیو فردا در این باره گفتگوی کوتاهی داشته.
دمیس حسابیس و جان جامپر در مرکز دیپ مایند گوگل تو لندن کار میکنن. این دو نفر سال 2020 یک الگوریتمی رو، یک مدلی رو طراحی کردن، هوش مصنوعی رو طراحی کردن که این بسیار بسیار کاربرد داره برای طراحی و به دست آوردن ساختار مولکول‌های سه‌بعدی پروتئین. از طرفی قسمت دوم این نوبل رسیده به دیوید بکر. دیوید بکر خیلی قبل‌تر از این دو نفر یک اون هم تقریبا یک الگوریتمی رو طراحی کرده به نام روزتا که برای درک ساختار سه‌بعدی و پیوندهای شیمیایی پروتئین‌ها بسیار بسیار کاربردی بوده تا الان. در کار دو نفر اول اون الگوریتم آلفا فولد 2 که اینها طراحی کرده بودن از سال 2020 تا الان منجر شده به 200 میلیون پروتئین رو به صورت مجازی طراحی کنن. با توجه به جا و کاربردهایی که ازشون انتظار داریم پیش‌بینی میشه که در بیش از 190 کشور دنیا 2 تا 3 میلیون دانشمند شیمی، بایوشیمی و حالا حوزه‌های مرتبط از این نرم افزار آلفا فولد 2 تا حالا استفاده کرده باشن برای مقاصد علمی خودشون.
آقای مجیدی، این طراحی ها و این کشفیاتی که این سه دانشمند داشتن چه کاربردهایی دارن و چه کمکی به بشریت خواهد بود؟
به طور کلی پروتئین ها در زندگی ما بسیار بسیار مهم هستند. ما موقعی که میخوایم در صنایع داروسازی از دارویی رو طراحی کنیم، فرض بگیرید اون واکسن خیلی معروف کووید، ما نیاز داریم ساختار سه‌بعدی و نحوه قرار گرفتن مولکول ها و اتم ها در پروتئین ها و بلوک های سازنده شون، یعنی آمینو اسید ها رو بدونیم. این مولکول ها و این ساختار سه‌بعدی بسیار بسیار پیچیده است و نحوه قرار گرفتن هر اتم کنار اتم دیگه باعث میشه رفتار شیمیایی اون پروتئین متفاوت بشه. پس طراحی همچین الگوریتم هایی به ما خیلی کمک میکنه تا یه مهندسی بسیار بسیار دقیقی بکنیم از پروتئینی که میخوایم ازش استفاده کنیم. یادمون باشه این پروتئین ها رو ما میتونیم از تصفیه آب و مواد معدنی استفاده بکنیم تا طراحی داروها و مواد نانو و حتی ریز حسگرهایی که نیاز به پروتئین داره.
50% از مبلغ جایزه نوبل شیمی امسال به دیوید بیکر برای طراحی پروتئین محاسباتی و 50% دیگر بین دمیس حسابیس و جان ام جامپر برای پیشبینی ساختار پروتئین ها رسیده. عزیزان، این سه دانشمند در موردشون از پاشا مجیدی، شیمیدان ساکن کانادا، میشنیدیم.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
باب وودوارد، روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی، کتابی تازه با عنوان جنگ نوشته که رسانه‌های این کشور بخشایی از اون رو منتشر کردند. بر اساس روایت باب وودوارد، جو بایدن در طول یک سال اخیر از دست بنیامین نتانیاهو بسیار عصبانی بوده و شده و او را یک دروغگو و حرامزاده خوانده. او همچنین روایات شنیده نشده‌ای از دوران ریاست جمهوری ترامپ هم در کتابش ارائه کرده که واکنش‌های متفاوتی رو به دنبال داشته. بشنویم از سعید جعفری از رادیو فردا.
کتاب تازه باب وودوارد، روزنامه نگار کهنه‌کار آمریکایی، نکات قابل توجهی درباره دوران ریاست جمهوری جو بایدن و همچنین دونالد ترامپ دارد و این نویسنده روایت‌های منتشر نشده‌ای از اظهارات و اقدامات دو رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده است. رسانه‌های آمریکایی بخش‌هایی از این کتاب را که جنگ نام دارد و قرار است به زودی منتشر شود، پوشش دادند. این نویسنده در بخش‌های مختلفی از کتاب به روابط جو بایدن و بنیامین نتانیاهو پرداخته و می‌گوید رئیس جمهور آمریکا چندین بار به شدت از دست نخست وزیر اسرائیل خشمگین شده است. به عنوان مثال، یکی در زمان ورود نیروهای نظامی اسرائیل به رفح و دیگری کشتن فؤاد شکر از فرماندهان نظامی گروه حزب الله لبنان. به روایت نویسنده، آقای بایدن چندین بار نتانیاهو را یک حرامزاده و دروغگو خطاب کرده و در مکالمه‌های تلفنی خود با نخست وزیر اسرائیل بر سر او فریاد کشیده است. وودوارد همچنین نوشته که بایدن تلاش داشته بعد از حمله موشکی ایران به اسرائیل در ماه آوریل، نتانیاهو را متقاعد کند که هیچ پاسخی به تهران ندهد و خود را به عنوان برنده این مناقشه معرفی نماید، چرا که تمام موشک‌های ایران از سوی اسرائیل، آمریکا و متحدین رهگیری و خونسا شدند. بخش دیگری از کتاب به دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و روابط ویژه او با ولادیمیر پوتین برمی‌گردد. وودوارد روایت کرده که ترامپ در سال 2020 و زمانی که هنوز رئیس جمهور بوده، به صورت محرمانه برای ولادیمیر پوتین کیت تشخیص تست کووید ارسال کرده و آن در حالی بوده که در آن زمان کمبود این کیت در سراسر دنیا مشاهده می شده است. نویسنده توضیح می‌دهد که پوتین به ترامپ می‌گوید بهتر است این مسئله را رسانه‌ای نکند، چرا که ممکن است برایش پیامدهای جدی در پی داشته باشد. ترامپ هم در پاسخ می‌پذیرد و در این حال می‌گوید که برایش اهمیتی هم ندارد. این موضوع واکنش کامالا هریس را هم به همراه داشت و این نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در یک مصاحبه تلویزیونی در این خصوص چنین می‌گوید:
If everything I've heard about Bob Woodward's book is right, Donald Trump secretly sent COVID test kits.
اگر چیزایی که شنیدم باب وودوارد در کتابش نوشته صحت داشته باشد، دونالد ترامپ به صورت محرمانه برای مصرف شخصی ولادیمیر پوتین برای او کیت تشخیص تست کووید فرستاده. من از همه میپرسم آیا به یاد دارید که اوضاع در آن روزها چگونه بود؟ یادتان میآید چقدر از مردم به این کیت‌ها دسترسی نداشتند و برای رسیدن به آن تقلا می‌کردند؟ یادتان میآید که روزانه صدها نفر بر اثر کووید می‌مردند در حالی که حتی خانواده‌های آنها نمی‌توانستند آنها را ببینند؟ و در چنین شرایطی این مرد کیت تشخیص کووید به پوتین می‌داده؟
COVID test kits to Vladimir Putin.
این کتاب همچنین میگوید که ترامپ پس از ترک قدرت احتمالاً 7 بار با ولادیمیر پوتین به صورت تلفنی صحبت کرده است. موضوعی که البته با واکنش کرملین و همچنین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ مواجه شده. ستاد این نامزد انتخابات محتوای کتاب را ساختگی خوانده و دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین هم گفته که ترامپ و پوتین در این مدت با یکدیگر مکالمه‌ای نداشتند. موضوع روابط دونالد ترامپ با ولادیمیر پوتین از جمله مواردی است که حزب دموکرات و رسانه‌های آمریکایی بسیار به آن می‌پردازند و رئیس جمهور پیشین آمریکا را به مماشات در مقابل پوتین متهم می‌کنند. برخی از ناظران سیاسی منتقدند که انتشار این کتاب در فاصله کمتر از 1 ماه مانده تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ممکن است بر نگاه بخشی از افکار عمومی و همچنین آرای مردد تأثیر بگذارد و معادلات انتخابات این کشور را تا اندازه‌ای تغییر دهد. بر اساس آخرین نتایج نظرسنجی ها دو نامزد رقابت شانه به شانه با یکدیگر دارند و پیشبینی اینکه چه کسی در نهایت پیروز خواهد شد بسیار دشوار است.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
و صد البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با 22 رادیو فردا. شماره ما را که به خاطر دارید 2420-725-970-30 در پیام رسانه واتساپ. اما بشنوید فیلمی که بخشی از سرمایه تولیدش از طریق فروش باغ‌های انگور کارگردانش فراهم شده بود در گیشه شکست خورد. مگالوپولیس، تازه ترین ساخته فرانسیس فورد کوپولا پس از 13 سال دوریش از سینماست که به تازگی روی پرده رفته است و اکران شده است. این ساخته خالق سری فیلم‌های پدرخوانده با واکنش‌های متفاوتی روبرو شده، اما بیشتر در این باره بشنویم از مهدی طاهباز از رادیو فردا.
One filmmaker has always been ahead of his time.
کارگردان سگانه معروف پدرخوانده 2 سال پیش دست به یک قمار بزرگ زد. قماری که برای به سرانجام رسیدن حدود 100 میلیون دلار سرمایه لازم بود. او حتی بخشی از تاکستان‌های خودش رو، باغ‌های انگورش رو که برای تولید شراب استفاده می‌شد رو هم فروخت. اما حالا به نظر میرسه که فرانسیس فورد کوپولا شکست بدی خورده. فیلمی به اسم مگالوپولیس که کوپولا 120 میلیون دلار از سرمایه شخصیش و خرج ساختش کرد، در آغاز اکران و در هفته اول تنها حدود 8 میلیون دلار فروش کرده.
Imagine today's society as a branch of civilization about to reach a dead end. Is this way we're living the only one that's available to us?
سال 2022 کوپولا فیلمی رو کلید زد که مدت‌ها آرزوشو داشت. این کارگردان کهنه‌کار هالیوودی در دهه 80 میلادی نوشتن فیلمنامه مگالوپولیس آغاز کرد، اما چند دهه نتونست سرمایه‌ای برای تولیدش فراهم کنه. او حتی سال 2007 گفت که ساخت 3 تا از فیلماشو برای این قبول کرده که بودجه‌ای برای تولید مگالوپولیس مهیا کنه. سرانجام و پس از کلی کش و قوس، بودجه از سرمایه شخصی این کارگردان فراهم شد و فیلم با کلی حاشیه جلوی دوربین رفت و در کن 2024 هم ازش رونمایی شد. واکنش‌ها در کن متناقض بود. از شاهکار تا فاجعه لقب‌هایی بود که منتقدان به تازه‌ترین فیلم کوپولا پس از 13 سال دوری از فیلمسازی دادند. مگالوپولیس داستان یک ابرشهر مدرن به نام روم جدید رو روایت میکنه که در آستانه زوال و فروپاشیه. یک معمار ایدئالیست که قدرت کنترل زمان رو هم داره میخواد شهر رو بازسازی کنه، اما شهردار فاسد شهر مقابل او قرار میگیره، بهش اجازه این کار رو نمیده. آدام درایور، ناتالی امانوئل و فارست ویتاکر بازیگره اصلی و لارنس فیشبرن، جان وویت و داستین هافمن هم از دیگر بازیگرای مگالوپولیس هستند.
People don't need dreams. People need help now. Don't let the now destroy the forever.
اکران عمومی مگالوپولیس نشون داد که بدبینی ها بیدلیل نبوده. تماشاگرها به تازه ترین ساخته خالق پدرخوانده ها روی خوشی نشون ندادن. مگالوپولیس فیلم عجیبیه و اگه توی سینما دیده نشه حتما تعداد مخالفانش بیشتر خواهد بود، چون فقط و فقط برای پرده بزرگ و آی مکس ساخته شده.
مگالوپولیس اکران شده، اون هم بعد از 13 سال که فرانسیس فورد کوپولا کاری نکرده بود. حالا اما ظاهراً چندان موفق نبوده. از مهدی تاخباز میشنیدیم. عزیزان، به پایان 22 رادیو فردا میرسیم و تا 22 دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.